بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 10، سطر 16. و من شأن العرق المنبعث عن الهیئة الرحمیه التي في البذر ان یأخذ فی جهت، و من شأن شعبة النباتية الساقية والفرعية ان تأخذ الى جهت، و ینسلخ البذر متعلقا منهما فی طرفی. بحثی که الان ابن سینا شروع میکنه اینه که ما قبلا گفتیم دو جای گیاه حالت رحیمی داره، یکی بذر، یکی اون گره هایی که تو گیاه هست. این دوتا حالت رحم داره و از بذر ریشه و ساقه حاصل میشه، از اون گره ها شاخه درست میشه. پس هر دوشون رحمند و مولد. حالا به اون رحمی که گره های موجوده در درخت کاری نداره، به اون رحمی که در بذر فعلا توجه داریم و درباره اون رحم میخوام بحث کنیم. ایشون میفرماد قوه مولده موجود در این رحمی که بذر است دو تا کار انجام میده. شأنش هم اینه که این دو کار رو انجام بده. یک کار اینه که ریشه رو منبعث میکنه و ارسال میکنه به سمت جهت، یعنی پایین. دوم این که ساق و فرع رو منبعث میکنه به جهت دیگر که بالاست. پس بذر در ابتدا که میخواد شروع کنه، قوه مولدش میخواد شروع کنه به تأثیر گذاری، دو تا کار انجام میده. یکی این که ریشه رو به جهتی هدایت میکنه که جهت سفل است. دیگری این که ساقه رو به جهت دیگر هدایت میکنه که جهت علم است. بعد خود بذر از بین نمیره، باقی میمونه. با این دو کار از بین نمیره. چرا از بین نمیره؟ چون بذر مخصوص تولید نیست. همونطور که قبلا گفتیم هم تولید به عهده بذر، هم تغذیه تا یه مدتی به عهده بذر. بعد از اون مدت که بذر توش خالی شد، تغذیه واگذار می شود به خود گیاه که از زمین و از خارج تأمین کند خودش را. ولی مادامی که اون بذر خالی نشده، یه مقدار ازش باقی مونده، اون باقی مونده صرف طعام این گیاه می شه، صرف تغذیه این گیاه می شه. البته این چنین نیست که گیاه فقط از داخل بذر میگیره، از خارج هم میگیره. یعنی هم داخل هم خارج کمک میکنن تا این گیاه تغذیه بشه. مدتی میگذره، این شاخه و این ریشه قوی میشن و در ضمن اون بذر هم خالی میشه. در چنین حالتی دیگه ریشه و ساقه مستقل به تغذیه میشه، یعنی فقط از خارج تامین میکنن، دیگه به داخل کاری ندارن. یه بحثش اینجا مطرحه. پس الان میخوان درباره رحمی که بذره است بحث کنند و قوه مولده این رحم رو توضیح بدن که چه کار میکنه. اصلا این دو تا کار انجام میده. بعد تغذیه هم انجام میشه، منتها دیگه نه با قوه مولده بلکه با قوه قاضیه. ولی در اینجا قوه قاضیه در بذر است یا در ریشه و تنه هست؟ در کدومه؟ قوه مولده که قرارش تو بذر باشه، قوه قاضیه کجاست؟ این بحثش تو فصل بعد میاد، فعلا اینو مسکوت میذاریمش. ولی میدونیم قوه قاضیه داره فعالیت میکنه. حالا کجاست؟ با قوه کجا هست؟ با قوه مولده یه چیز یا تفاوت داره؟ این بحث رو فصل بعد باید روشن کنه. بعد ایشون در همین جا مسئله رو قطع میکنه، یعنی بیسینه میره سراغ حیوان. درباره حیوان یک گزارشی از رشد حیوان میده، بعد با کذالک همون گزارش رو میخواد درباره نبات هم پیاده کنه. با این دو گزارش فصل تموم میشه. پس سه تا مطلب ما تا اینجا دیدیم. یکی این مطلبی که من عرض کردم تا حالا که ابن سینا رهاش میکنه. مطلب دوم گزارشیست درباره سیر تغذیه حیوان که حیوان از وقتی در جنینه چجوری تغذیه میکنه تا وقتی مستقل میشه. بعدم گزارشیست درباره نبات که نبات در اون هنگامی که به بذر متکی است چگونه تغذیه میکنه تا وقتی که بذر خالی میشه و این نبات مستقل به تغذیه میشه. این سه تا بحث مطرح. حالا بحث اول من خارجشو گفتم، از رو بخونم. بحث دو و سه این شده بعدا عرض میکنم. صفحه ده هستیم، سطر 16. هم و من شأن الارق المنبعث عن الهیئت الرحمیه رحم عرض کردیم دوتاست، یکی گره های درخته، یکی هم بذره. این بذر خودش جوهره، اما رحم بودن برش عارض شده، لذا تعبیر به هیئت میکنه. نمیگن بذر رحمه، میگن هیئت منسوبه به رحم رو داره. یعنی حالت به جای هیئت شما بذارید حالت. حالت هم بالاخره عرض اونم کیفیت مثل هیئت میمونه. حالت رحمیت، حالت رحمیت این بذر باعث می شود که هم ریشه از این بذر تولید شود هم ساقه تولید شود. ولی در این حال بذر سالم می ماند. چرا سالم می ماند؟ چون می خواد تغذیه را تا یه مدتی اداره کند. تنها تولید به تنها تولید اکتفا نمی کند، بلکه علاوه بر تولید می خواد تغذیه را هم تأمین کند، لذا باقی می مونه تا اینکه بتونه سطح تغذیه بشه. شأن اون ریشه ای که منبعث می شود از هیئت رحمیه علتی، هیئت رحمیه که فلبذر است، چون از که هیئت رحمیه در دو جاست. ایشون می خواد هیئت رحمیه که در بذر توضیح بده، نه هیئت رحمیه که در گله هست، لذا قید میاره تا اونو بیرون کنه. قیدش هم قید اعتراضیه. علتی فی البذر، هیئت رحمی که در بذر است، شأنش این ان یأخذ. ان یأخذ مبتدای مؤخره، منشأ خبر مقدمه. ان یأخذ فی جهته، یعنی شروع کند فی جهته. در یه نسخه داره من جهته، که شروع ریشه رو میگه، شروع ریشه من جهته. شروع کنند فی جهته یا شروع کنند می جهته، مراد از جهت مثلا صفره، حرفی توش نیست، ولی حرف اینه که من است یا فی. در یه نسخه دیگه هست الا، این از همه بهتره، این از همه بهتره، فی و من و اینها احتیاج به توجیه داره. بله بله، ظاهرن به معنی الا میگیریم، ولی نباشه هم عرض میکنم الا داریم. شما نسخه ببینید داریم، الا نسخه الا ببینید داریم. من تو کنار کتابم نوشتم در نسخه اون الا آمده، اون نسخه نیست، اون شرحه، شرح مختصری برای این کتابه یا تلخیص این کتابه، در واقع نباید گفت شرح، تلخیص. اونجا الا داره، ولی اینجور که من تو کنار کتابم نوشتم. چی؟ نسخه چی داره؟ اون بعدی که الا داره، الا بعدی الاس، این اولی فیه. حالا نداشته باشه پیدا نمی‌کنید، هاش کنید. هرچندم در نسخه اون که تلخیص این کتاب الا بود، در نسخه خطی من یه دون نسخه رو نوشتم، ننوشتم هر دون نسخه من داره. اینجاها رو من ناقص تطبیق کردم با نسخه خطی، لذا گاهی از اوقات اصلا نسخه خطی رو نیوردم، گاهی هم آوردم یه نسخه رو نوشتم، دو نسخه رو تطبیق نکردم، لذا این قسمت نبات خیلی ناقص نسخه برداری شده. چی داره؟
من که داره در مالرقی داره،
من در مالرقی داره،
نه این کتاب هشتایی که دیدم
نداره.
بله من یه خوره باز بهتره، شروع میکند من جهتی. بله خب اله هستم اینو بهتره. و من شأن نباتیه، کتاب ما داره نباتیه، نسخه که در اختیار من بود داره نابته، معلومه نابته بهتره. الان پاورقی نشون میده نسخه تهران هم نابته است. این هم نابته است، نباتیه که کتاب ماست خوب نیست، نابته بهتره. و من شأن شعبت نابتت ساقیت ولفرعیه، این ولفرعیه تو تفسیر بر ساقی است، شعبه که می روید به عنوان یک ساق، به عنوان یک فرع. شأنش این است که انت اخذ الی جهتن، یعنی الی جهتن اخرى، به سمت جهت دیگه میره، یعنی به سمت جهت بالا میره. این یه ذره اضافه داره، اضافه شم غلطه. خب تا اینجا
نامیه
داره؟ خب نامیه هم خوبه، نامیه هم خوبه، نابت هم خوبه، اما نباتیه که کتاب اومده به خوب نیست. بعضی نسخه هم ثانیه دارن که اصلا خوب نیست. خب وینسلخل، یا وینسلخل بزخو، ینسلخو شاید بهتر بشه، حتی بر تأخذه بگیریم ینسلخه میخونیم، مستقل بگیریم ینسلخو میخونیم. وینسلخل بزرو متعلقن من هما فی طرفی، توجه کنید دوباره تو چطوری معنی میکنیم. متعلقن حال از بزر، من هما که در نسخه ما هست متعلق به ینسلخه، البته در یه نسخه من دیدم امروز، همون نسخه که اینجا بود، که دست من نبود ولی که من نشون داده شد، بعد از متعلقا منهما نداشت، بهما داشت. متعلقا عرض کردم در هر صورت چه حالا نسخه بهما باشه چه نسخه منهما باشه، متعلقا حال از بعضی، متعلقا یعنی آویزان. بذر در حالی که آویزان است، ینسلخ منهما، منهما یعنی از عرق و از ساق، یا یعنی از اون دو جهت. منسلخ است از اون دو جهت یعنی کنده میشه از اون دو جهت، نه به سمت بالا میره نه به سمت پایین میره، وسط این دوتا میره. در یه نسخه داریم و یتسلم البذر متعلقا منه، یتسلم هم داریم یعنی بذر سالم میمانه، خالی خالی نمیشه، نابود نمیشه.
ینسلم،
بله ینسلم،
یتسلم یعنی
بله ینسلم. آره اون نسخه ای که دست من بود یتسلم داشت، شما میتونم ینسلم پاورقی ما هم یتسلم نوشته با ینسلخ، ینسلم مناسبه. ببین نداره ینسلم بخون یا یتسلم.
یتسلم قبول میکنه،
ینسلم این
سالم
میکنه. بله ینسلم این سالم میکنه. بله علاوه نسخه که من دیدم یتسلم داشت، پاورقی این یتسلم داره، حالا ینسلم میگیم برای ینسلم. خب ینسلم بخونیم، من که برای به نظرم زیاد تسلمه، شما ینسلم بخونیم تید نشه، اینا چیزای مهمی نیست. خب پس اینطور شد، ینسلم فی طرفین، بعض در یک طرف سالم میمانه، فی طرفین. حالا ینسلم من هما فی طرفین، سالم میمانه از اون دو جهت فی طرفه، یا ینسلخ منهما فی طرفه. فی طرفین رو متعلقاً متعلقه به متعلقاً بگیرید خوبه. خلاصه مطلبش روشنه، حالا عبارت اینو دارید ابهام داره، مطلب روشنه که بذر همراه این دوتا نمیره، نه همراه ریشه میره نه همراه ساقه میره، از اینا جدا میشه و سالم هم میمونه. یعنی این طور نیست که خالی خالی بشه، چیزی درش باقی نمونه که ما بگیم این بذر نابود شد. و زالک، زالک رو به کجا اشاره میگیریم؟ اگر به ینسلم اشاره باشه خب اشاره میگیریم به همون، اگر نسخه اشتباه بکنم اشاره باشه، اگر نسخه ینسلم داشته باشیم زالک رو اشاره میگیریم به ینسلم. زالک این که بذر سالم میماند به خاطر این است که بعض مال تولید تنها نیست، مال اطعام و تغذیه هم هست، لذا سالم میمونه تا بتونه اطعام رو تامین کنه. این در صورتی که نسخه ینسلم داشته باشه. اگر نسخه مون ینسلخ باشه زالک رو برمیگردیم به هم ینسلخ، ینسلخ فی طرفه، در یه طرف منسلخ میشه یعنی کنده میشه نه نابود بشه، کنده میشه از هر دو جهت، به هیچ کدوم از دو جهت نمیره ولی نابود نمیشه، بلکه انسله از دو جهت کنده میشه، نه به سمت بالا میره نه به سمت پایین میره. میتونیم انزاره که اشاره بگیریم به هر دو، که چرا زالک این که ارق پایین میاد نبات و این ساقه بالا میره و بذرم در یه طرف میماند، این همه رو بگیم به این جهت است که کل بذر صرف تولید نشده بلکه بخشش مونده تا صرف تغذیه بشه.
این ینسلم باشه من خیلی خوب میشه، یه بذر در حالی که چسبیده به اون دو طرف، یعنی رابطه با اون دو طرف که دو جهت کنه قد نکرده، سالم میمونه در یه طرف، خود بذر در یه طرف سالم مونه، فقط بخشش
بله. اگه ینسلم باشه که خیلی راحت منو میشه، این نسخه این که الان من دارم نشون میدن یتسلم داره، اصلا یتسلم رو توی متنش نوشته، بعدم منهما داره. اگر من به هما رو معنی نکردم، متعلقم به هما در این نسخه داریم، یعنی در حالی که این وزن هم بسته است به ساقه، هم بسته است به دره، به ریشه، و علت وابستگیش هم همینه که میخواد به این دوتا رسیدگی کنه، قضا اینها رو بده. اگه بهما داشته باشیم نسخه خوبیه، اگه ینسلم باشه و این جای منهما بهما باشه که ما نسخه هم داریم، این شاید بهتر از همه بتونه معنا بشه، که هم بذر سالم میمونه هم وابسته به این دوتا میمونه، یعنی هم به ساقه هم به ریشه وابسته است، سالم میماند و وابسته به این دوتا میماند تا بتواند این دوتا رو تغذیه کنه. خوب این زالک در این صورت خوب معنا میشه. به منسلخ هم میتونی مرتبطش کنی، بله. عرض میکنم فرقی نمیکنه، یه خورده بینسلم راحت تر فهمیده میشه مثلا، ولی به ینسلخ هم شما میتونید اشاره بگیرید زالک شد، به هر ستا با هم هم میتونید اشاره بگیرید، مطلب روشنه. و زالک به این جهت است که کل بذر مبدع مذکور نیست، مبدع مذکور یعنی مبدع مولد، کل بذر مبدع مولد نیست، بل جز اون من البذر مبدع مولده، جز دیگرش مبدع تغذیه است. و زالک این که بذر صرفه، این که بذر باقی میماند یا بالاخره نابود نمیشود، به این جهت است که همه بذر مبدع مذکور نیست، یعنی مولد نیست. مبدع مذکور من گمان میکنم منظورش همون هیئت رحیمیه است، همه بذر هیئت رحیمیه نیست، چون هیئت رحیمیه یعنی همون مبدع مولدی که اینجا مبدع مولد ذکر نکرد، هیئت رحیمیه رو ذکر کرد. موردش از هیئت رحیمیه است که همون مبدع مولده، وقت مبدع مذکور همون هیئت رحیمیه است، یعنی مبدع مولد، همه بذر مبدع مولد نیست، بل جز اون منه، بل چه جزی از این بذر مبدع مولد است، و سائر هو یعنی بقیه بذر کلماده است. ماده اونیست که بعد از انقباض نطفه یا تکون نبات صرف تغذیه میشه، اون بهش میگن ماده. حالا ایشون میگه باقی بعد ماده است، ماده است یعنی بعد از تکون نبات یا بعد از انقباض نطفه حیوان، اونی که باقی میمونه اسمش ماده است که صرف تغذیه میشه. صرف تغذیه از داخل، از خارج هم تغذیه ممکنه بشه، مادر بچه رو شیر میده، البته حالا وقتی بچه شیر داده میشه دیگه از داخل نمیگیره، قبل از این که متولد بشه بچه از داخل میگیره، که این انشالله بعدا در حیوان توضیح میده. کلمات علتی ترسلو فیما تنبوت، ماده ای که ارسال میشه در اون جهتی که نبات میروید. در کدام جهت نبات میروید؟ در جهت فوق، نبات داره به سمت فوق رویش پیدا میکنه، البته ریشش هم به سمت تحت. این ماده ارسال میشه در اون جهت، یعنی در جهت فوق یا در جهت تحت ارسال میشه تا صرف تغذیه بشه. فی ما تنبوت قلیلن قلیلن، ما تنبوت قلیلن قلیلن ساقه است، اضافه کنید و ریشه است، اینا هستن که قلیلن قلیلن یعنی تدریجا دارن رشد میکنن، تنبوتن رشد میکنن. ماده فرستاده میشه در این ما تنبوت قلیلن قلیلن تا تغذیه کند این ما تنبوت رو، علی سبیل تغذیت کذالک، بعد از تغذیه ویرگول گذاشته، حتما ویرگول باید خط بخوره. کذالک متعلق به تغذیه است، کذالک یعنی قلیلن قلیلن یعنی تدریجن، اونجا گفت تم بود و قلیلن، اینجا میگه تغذیه کذاله، یعنی تغذیه هم کذاله، یعنی قلیل هم قلیل هم
کذاله، یعنی مطلب این چنین هست تا اینکه مستن بیدیش
میتونه جای خودش باشه کذاله، یعنی مطلب هم تو هست الان عرض میکنم ترسلو این ماده ترسلو فی ما تم بود قلیلن قلیلن در فرستاده میشه به اون سمتی که داره تدریجا رویش پیدا میکنه علا سبیل تغذیه کذالک، یعنی علا سبیل تغذیه قلیلن قلیلن که تغذیه داره قلیلن قلیلن انجام میشه، رشدم به دنبال تغذیه داره قلیلن قلیلن انجام میشه. این در صورت کذالک به تغذیه بچسبونه که خوبم هست، اما کذالک اگه بخوام مثل این مسائل که بیرو گلوزشه بچسبونیم به بعد، کذاله یعنی این چنین اتفاق می افتد الا ان یستحکم قوت نبات، الا ان یستحکم قوه نبات، تا نبات قوی بشه و برسه به درجه ای که دیگه از خارج یعنی از زمین تأمین کنه غذاشو و احتیاج به این داخل که اون بذره نداشته باشه، اون وقت است که این ماده دیگه تموم شده صرف تغذیه نمیشه. کذاله که اونوری هم میتونید بگیرید، ولی من گمان میکنم اینوری بگیری یعنی به تغذیه بزنی بهتره. کذالک خب کذالک چی؟ الهی استکیم یعنی اینایی که گفتیم، اینی که گفتیم که گیاه میره به سمت ساقش میره به سمت بالا، ریشش میره به سمت پایین، بذرش باقی میمونه تا ماده و صرف تغذیه بشود، این قضیه ادامه دارد الا ان یستحکم قوه نبات، یعنی نیروی نبات محکم بشه به طوری که و یبلغ برسد به این حد که بتواند از خارج که زمینه از غذای خودش رو تامین کند، احتیاج به داخل که بذرس نداشته باشد، و یبلغ یعنی الا ان یبلغ ان یمتص من الارض، برسد به اون حدی که از زمین که خارج است بمیکرد، اون وقتی که دیگه تغذیه از طریق داخل تموم میشه، تغذیه از طریق خارج شروع میشه تا آخر. هر چقدر ابن سینا به اینجا که میرسه مطلب رو قطع میکنه، بعد وارد مقایسه حیوان و نبات میشه، در واقع مقایسه نیست مشابهته، حالا میشه با مقایسه ایست که در فرق رو شباهت میشه. توجه کنید اول در مورد حیوان حرف میزنه و بیان میکنه که حیوان سیرش از جنینی تا وقتی که مستقل میشود به تغذیه چگونه است، اینو بیان میکنه. بعد همین سیر رو در نبات جاری میکنه، نبات اون وقتی که بذرش شروع کرد و به مولده تو بعد شروع میکنه، این سیر رو شروع میکنه تا وقتی مستقل به تغذیه میشه و دیگه احتیاج به اون ماده موجود در بذر نداره، ماده موجود در بذرش تموم میشه. این سیر ابتداعا سیر حیوان میگه، بعد در ادامه سیر نبات میگه، فصل تموم میشه. من حالا سیر حیوان رو بگم، ایشون میگه که حیوان تا وقتی در حال جنینی است فقط از داخل تامین میشه، به خارج دسترسی نداره تا تغذیه کنه، از داخل تامین میشه و اونم به این صورت که با بند ناف اون دم تمس رو که خون هیزه میمکد به طور طبیعی تا این غذایش باشد. پس جنین غذایش رو از داخل تأمین میکنه، غذایش دم تمس یعنی خون حیز است، وسیله تغذیهش هم سره یعنی بند ناف است. خب چجوری این غذا وجود میگیره؟ این غذا چگونه وجود میگیره؟ به طور طبیعی، جنین تحصیلش نمی کنه، مادر هم تحصیلش نمی کنه، پس به طور طبیعی وجود میگیره. چجوری تناول میشه؟ با اراده یا به طور طبیعی؟ بازم به طور طبیعی تناول میشه، هم طبیعی الوجود این غذا هم طبیعی تناوله، اصلا توش اراده دخالت نداره، نقشی نداره. این مرتبه اول. در مرتبه دوم این بچه متولد میشه، دیگه از خون و بندناف بی نیاز میشه، شروع میکنه به خوردن شیر. این شیر چطوری وجود میگیره؟ به طور طبیعی در وجودش نه مادر دخالت میکنه نه جنین. چطوری تحصیل میشه؟ اونم به طور طبیعی. چطوری تناول میشه؟ به طور ارادی. بچه اراده میکنه پستان مادر رو میگیره، مادر اراده میکنه پستان رو در دهن بچه میذاره. در تناول اراده هست، در وجود تولید و در تحصیل اراده نیست، طبیعت. بعد نوبت میرسه به غذای بیرونی که بچه با دست خودش غذا رو برمیداره تو دهنش میذاره. اینجا وجود غذا طبیعی نیست، صنایعیه، مادر براش پخته، خودش درست کرده، بالاخره کسی داره ساخته. غذای طبیعی هم ممکنه باشه، غذای طبیعی هم ممکنه باشه، ولی غذایی که نوعاً استفاده میشه بعد غذای صنایعیه. حالا صنایع رو اینجا اضافه کنید، یه جور آن بگیرید که شامل طبیعی هم بشه. اما تحصیل، تحصیل ارادیه. تحصیل این غذا، چه غذا وجودش طبیعی باشه چه صنایعی باشه، تحصیلش ارادیه. حالا یا مادر تحصیل میکنه یا فرزند تحصیل میکنه یا هر کی، اما تناولش، تناولش هم ارادیه، تناول غذا هم ارادیه. خب توجه کنید، من حالا سیر رو توضیح بدم. جنین از خون حیز تغذیه میکند به طور طبیعی از طریق بند ناف تا برسد به اینکه تغذیه کند از شیر. تغذیه از شیر رو شروع میکند خود تغذیه به نحو ارادی تا برسد به حدی که این بچه احتیاج به شیر مادر نداشته باشد، بلکه بتواند با عضوی از اعضاش که حالا پوزشه یا دستشه غذا رو در دهن خودش بذاره، که اون وقت تغذیه کاملا از خارجه و تناول و تغذیه هم ارادیه. خب توجه شدید، در مرحله اول تغذیه از داخله، در مرحله دوم و سوم تغذیه از خارجه. منتها در مرحله دوم وجود غذا طبیعی و تناولش ارادی، در مرحله سوم وجود غذا صنایعی و تناولش ارادی. این تمام اون گزارشی است که در مورد طفل داده می شود از جنینی تا وقتی که مستقل می شود به تغذیه. کما یتدرج، این کما نشون میده که داره اون شبیهی برای حرف قبل میده، اما من عرض کردم اینا داره با حرف بعد مقایسه میکنه، اما در حرف بعدشو دقت کنی، در پاراگراف بعد و کذالک کلمت و مولد و نبوت واف داره. واف نشون میده که کمایت درج رو به قبل بسته. اگر کذالک واب نداشت، کمایت درج به بعد وابسته می شود، می شود کمایت درج کذالک المبدو مبدو. اما چون کزالک بابا آمده کمایت درج به قبل مسیحی داره. البته بعدم که کمایت درج رو بیان میکنه و کزالک رو در نبات میاره که همون حرفای گذشته رو میگه با اضافه، بلکه اضافات. کمایت درج ولد حیوان از اقتضاء به دم تمس یعنی خونه هیز من از سره، سره به معنی نافم میاد، به معنی بند نافم میاد، منفذی که جنین در رحم از طریق اون منفذ غذا میخوره، این سره است. در اینجا من از سره متعلق به اقتضاست، یعنی اقتضا از طریق سره است، منش هم من ابتدایی است، من نشیه است. الا ان یکون لهو ان یختزی متعلق به یتدرجه، یعنی ولد حیوان درجه درجه از این غذای که دم تمس است استفاده می کند، الا ان یکون لهو ان یختزی تا برسد به این حدی که یکون لهو ان یختزی به لبن، بتواند با شیر غذا بخورد، اونم من از سری دیگه من از سره لازم نیست، از پستان مادر شیر میخوره، اونم بل اراده. خب از مرحله اول وارد مرحله دوم شد، حالا از مرحله دوم میخواد وارد مرحله سوم بشه که آخرین مرحله است. ثم بلبن، این بلبن اصل بر بدم تمسه، لذا اون عبارت قبل بستش در میاد کما یتدرج ولد الحیوان من الاقتضاء باللبن الى ان یکون له ان یقتضی تا آخر. این الا متعلق به اون یتدرجی است که ما تقدیر گرفتیم. بعد درجه درجه حیوان یا ولد حیوان باللبن تغذیه می کند الى ان یکون له، تا برسد به اونجا که برای این ولد این حق باشد که یختزی به ما، یعنی به قضایی که تنقله الیه یده یا تنقله الیه یده، قضایی که نقل میدهد این قضا را به سمت این ولد، ید این ولد، برسد به اون حدی که این چنین قضا بخورد. من الاغذیه بیان برای مای ما تنقله است که من مارم همونجا من قضا معنی کردم، به خاطر اینکه من الاغذیه بیانش میکرد، من الاغذیه التي تلقت و تجنا، تلقت یعنی برداشته میشه، تجنا یعنی چیده میشه. لقتشه یعنی اون چیز رو بی زحمت از زمین برداشت، جنس ثمره یعنی میبره چید. حالا غذایی که تو سفره است برش میداره، میوهی که به شاخ است میچینه، از همین غذاهای برداشته شده و چیده شده استفاده میکنه به تغذیه میکنه. و تحصیل و بالاراده، اغذیهی که با اراده تحصیل میشه و با ارادم تناول میشه. حتی باید گفت اگر صناعی باشه با ارادم وجود داده میشه، ولی اگر طبیعی باشه اون دیگه بی اراده حاصل میشه. فیکون، خب حالا سه جور غذا برای این حیوان درست شد. یکی غذایی که از داخل تامین میشد، دوم و سوم غذایی که از خارج تامین میشدن، اونتا اینا با هم فرق داشتن. حالا داره فرقاشون رو بیان میکنه. سه تا عمل انجام میشه، یعنی سه چیز انجام میشه، حالا عمل اسمشو نمیدونم بذارم، سه چیز انجام میشه: یکی وجود غذا، یکی تحصیل غذا، یکی تناول غذا. این سه تا رو میخواد رسیدگی کنه. در اولی هر سهش طبیعیه، وجود غذا در اون دم تمس طبیعیه، تحصیلش هم طبیعیه، حالا اگه اسمشو تحصیل بذارید، تناولش هم طبیعیه، مطلقا طبیعی، مطلقا یعنی وجودن، تحصیلن، تناولن. در قسم دوم وجود طبیعیه، تحصیلم ظاهرن طبیعیه، فقط تناول ارادی. در قسم دوم که لبنه، در قسم سوم که غذای معمولیه، تحصیل ایشون وجود ایشون میگه صناعیه، که البته عرض کردم گاهی هم میشونه طبیعی باشه، وجود میگه صناعیه، تحصیل و تناول و هر دور میگه ارادیه. روشن مطلب. فیکونو اول و ما یختزی به، اول چیزی که تغذیه میکند این ولد حیوان به اون چیز، یعنی دم تمس، یکونو طبیعی مطلقا، طبیعی است مطلقا، مطلقا یعنی وجودش یک، تحصیلش دو، تناولش سه. بله نسبت به مادر صناعی میشه؟ نه نه، خونه ایز نسبت به مادرش هم طبیعیه، صناعی اصلا نیست، هیچ کس در خون در اید. بله نه، خود به خود به طور طبیعی وجود میاد. خودتون هم دارید میگید این زن باید غذا بخوره، غذا خوردنش ارادیه، اما این که این غذا تبدیل به خون ریز بشه، این طبیعی نیست، این ارادی نیست، این که طبیعیه. نه مطلقا هم نیست که شدن در مقابل تفسیری خودش بعدا میگه. در یه جا میبینید وجود طبیعی میکنه، تناول تحصیل رو ارادی میکنه، در اینجا میگه مطلقا، یعنی چه وجود، چه تحصیل، چه تناول، هر سه طبیعیه. و ثانی طبیعی و تولد، تولد یعنی وجود، در اینجا تولد اون وجود میگیم. ثانی که شیره، غذای دوم که شیره، یعنی و یکون ثانی ما یختزیبه، ثانی ما یختزیبه میشه لبن. این طبیعی و تولده، یعنی وجودش طبیعیه، صناعی نیست، اما ارادی و تناوله، ارادی و تناوله، یعنی اخذش و استفادهش ارادیش، تحصیلشو نمیگه، ظاهرن تحصیلش هم طبیعیه. به استعمال عضو واحد، شاید این به استعمال عضو واحد داره اشاره میکنه به تحصیل، با بکار گرفتن یک عضو، یعنی با بکار گرفتن دهان از طرف کودک و ولد، با بکار گرفتن پستان از طرف مادر. البته منظور ظاهرا دهانه، به پستان کاری نداره، از طریق دهان و بکار گرفتن یک عضو این عمل انجام میشه. احتیاج به ریشه‌های متعددی که در نباته نداری، در نبات با یک عضو این کار انجام نمیشه، با چندین عضو، یعنی با چندین ریشه انجام میشه، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم. اما در حیوان این چنین نیست، با استعمال عضو واحد. و سالس، یعنی سالس ما یختزی به، سومین چیزی که این ولد حیوان ازش به عنوان غذا استفاده میکند، که اون غذاهایی است که تو دهنش میذاره، این صناعی و تولده، یعنی وجودش صناعی و صنعت درست میشه، اما ارادی و تحصیل و تناول من، تحصیل و تناولش هر دو هم ارادیه. تا اینجا در مورد حیوان یا ولد حیوان بحث شده. حالا از وکزال کلمه دور مولد میخواد همین سیری رو که درباره حیوان گفت درباره نبات هم بگه، که نبات از اول از داخل استفاده میکنه، یه خورده که گذشت شاید هم نگذشته از داخل و خارج استفاده میکنه، و بعد آخر سر که داخل تموم شد، یعنی بذر، مواد موجود در بذر تموم شد، کاملا دیگه از خارج استفاده میکنه، دیگه داخلی نیست که ازش استفاده کنه. این سری رو هم در مورد نبات میگه. ایشون اینطور میگه، اول چیزی که از نبات تولید میشه، این قوه مولده تولید میکند، اولین چیزی که تولید میکند عبارت است از یک ریشه نازک، بعد به توسط این ریشه نازک اون گیاه از خارج که زمین است غذا میمیکند، البته داخل هم کمک میکند، ولی ابن سینا در اینجا کمک داخلی رو که ماده موجود در بذره مطرح نمی کنه، در خطوط بعد مطرح می کنه. میگه از خارج این قضا می میکرد تا بتواند که هم این عرق نازک را، این ریشه نازک را زخیم کند، هم علاوه بر این بتواند فرع و ساقه درست کند. پس اولین چیزی که قوه مولده در این وزر تولید میکنه ریشه نازکه، بعد به توسط این ریشه نازک از زمین شروع میکنه به غذا خوردن، تغذیه، یعنی از خارج. البته ابن سینا در اینجا داخل رو مطرح نمی کنه، نفی هم نمی کنه، ولی بعدن میگه ارسال از داخل هم هست، تنها تغذیه از خارج نیست. بعد میگه این تغذیه از خارج به صورت کم، به صورت قلیل اتفاق می افتد تا اینکه این ریشه زخیم شود و اون ساقه پدید آید. کلام ابن سینا اینجا اینطوره که این قوه مولده در تغذیه اکتفا میکند به اون خارج، معنیش اینه که از داخل اینجا دیگه استفاده نمیکنه، از داخل استفاده نمیکنه، فقط از خارج استفاده میکنه ارقن و فرعن، یعنی هم اون ریشه رو زخیم میکند هم فر و اون شاخه رو پدید میآورد. این چه برای زخیم کردن ریشه که ازش ابن سینا تعبیر میکنه به ارقن، چه برای به وجود آوردن شاخه که ازش تعبیر میکنه به فرعن، اکتفا میکند به همون مکیدن از خارج. بعدن شروع میکند به خارج و داخل تا وقتی که داخل تمام شود و اکتفا کند به خارج. دیگه من بقیهش رو مفصل نگفتم، فقط مختصر گفتم، یه قسمت دو خط سه خطی که از خارج گفتم توضیح میدم، بعد بقیهش رو میگم، ولی اصل بس گفته شد. و کذالک، یعنی مانند مانند حیوان است، یا مانند ولد حیوان است، یا مانند قوه مولده در حیوان و قوه قاضیه در حیوان است، مبدع مولد در نبات. حالا کذاله که منو نکنید بگید همچنین مبدع مولد در نبات مبتدا بشه یا هیه خبرش بشه. مبدع مولدی که در نبات موجود است، یعنی در بذر نبات، فیلن بذر نبات داریم میگیم دیگه، هنوز نبات به وجود نیمده. مبدع مولدی که در نبات هست، یعنی در بذر نبات هست، همون هیئت رحمیه که در صفحه قبل اسمشو بردیم، او یو حی ام من نفسه، یعنی بدون کمک خارجی، بدون این که از خارج کمکی به این مبدع مولد برسه، یو حی من نفسه اولا ارغن صغیرن، یک ریشه باریکی رو درست میکنه، که یمتص منه مساستن قلیلتن من خارج، نسخه ها رو من دیدم، اون مقداری که من دیدم همشون به همین صورتی که خوندم، من خارج، هیچ کدومشون و من خارج نداشت، واو نداشت، همشون من خارج داشت. اگر واو بود من اینطور معنی میکردم، یمتص و این ارق منهو از نبات، یعنی از داخل که بذره، مساستن قلیله و من خارج، یعنی و یمتص و من خارج، اما واو نداره، چون واو نداره من ضمیر یمتص رو به ارق بر نمی گردونم، ضمیر منهورم به نبات یا به بذر بر نمی گردونم، بلکه ضمیر یم تسر رو به نبات برمیگردونیم. الان توجه کنید این کلام میگم درسته، چون واو وجود نداره، چون واو وجود نداره این توضیحی که الان میگم درسته. یم تسر این نبات منهو از طریق اون عرق، نه منهو یعنی از اون عرق میمیکد، خود اون عرق میمیکد. پس نبات از طریق اون عرق، زمیر منهو برمیگرده به عرق، منم همینطوری معنا میکنه، از طریق اون عرق میمیکد مساستن قلیله. از کجا میمیکد؟ من خارج، من خارج متعلق به یم تسه، یعنی اون عرق از خارج از بذر به وسیله، نه اون نبات اشتباه گفتن، اون نبات از طریق خارج به وسیله این عرق غذای خارجی را میمه کرد. چرا میمه کرد؟ یستعین و بهی علا انشاء، دو چیز کمک میگیرد به این خارج، کمک میگیرد این نبات یا قوه مولد در نبات، فرق نمی کنه، کمک میگیرد بر انشاء، یعنی ایجاد دو چیز، یک فرع، یعنی شاخه، تا حالا شاخه نداشت، حالا میخواد شاخه به وجود بیاره. دوم ول عرق القوی، تا حالا عرق داشت اما عرقش نازک بود، حالا عرق قوی پیدا میکنه. ول عرق قوی که نفوذ کند و فرو رود در زمین. فانه بله یستعینو بهی، زمین بهی رو برگردونی به عرق، برگردونی به عرق، ولی به خارج برگردونی بهتره، برگردونی به عرق اشکالی نداره ولی به خارج برگردونی بهتره. کمک میگیرد این نبات از این به این وسیله این خارج، این وسیله تغذیه خارجی کمک میگیرد تا فرع و ایجاد کند، یک عرق ضعیف رو قوی کند و نافذ فعل عرض کند. دو اگه به خارج مرتبطش کنید بهتره، البته به عرق هم مرتبطش کنید بد نیست، ولی یه خورده حالا شما میگید بهتره، عیب نداره، شما بگید به عرق دسته اینو به تا وسیله نباشه، به قول شما از خارج استفاده نمی کنید، ولی وسیله کافی نیست برای انشاء فرع و عرق، وسیله کافی نیست، اون خارج لازمه، لذا ضمیر به ای رو به خارج بگذارید بهتره. ولی خب خارج به وسیله، با وسیله میکیده میشه و بی وسیله میکیده نمیشه، ولی اونی که دخالت میکند در انشاء فرد و عرق قوی، اون وسیله یعنی عرق نیست، اون غذاییست که از طریق عرق وارد میشه، بنابراین ضمیر بهی به خارج برگرده بهتره. حالا من یه خورده مماشات میکنم و الا میگم متعینه که به خارج برگرده. فانه یکتفی به معونت مادتن یسیرتن رتبتن من خارج. فانه یعنی مبدأ مولد، اکتفا میکند با کمک، به این کمک اکتفا میکند، به کمک ماده یسیره رتبه ای که از خارج بیاد. در چی اکتفا میکنه؟ در چه کاری از کارهاش به این ماده اکتفا میکنه؟ در تولید؟ نه، در تولید به ماده خارجی کار نداره، قوه مولده وقتی میخواد تولید کنه از ماده داخلی که داخل بذره استفاده میکنه، به خارج کار نداره. پس این کمکی که میگیرد از خارج در چه کاری به کار میاد؟ فی تغذیت ما نشأ منه فرعا و عرقا. کتاب ما داره ما یشاء منه، قوه مولده یشاء نمیتونه بهش نسبت داده بشه، مشیت مال موجود مریده، قوه مولده در نبات که مرید نیست، بنابراین یشاء مسلما غلطی. من اول فکر کردم نشأ باشه، رجوع کردم به نسخ، حتی به نسخه یکی دست خودم بود که قبلا رجوع نکرده بودم، از کردم اینجا رو ناقص، من به نسخه خودم مراجعه کردم، مراجعه کردم دیدم نشأ است، به نسخه های دیگه مراجعه شد که آوردن به من نشون دادن، همه نشأ بود، هیچ کدوم از نسخه های یشاء نداشت و نبایدم باشه. فی تغذیت ما نشأ منه فانه، یعنی این قوه مولده، این مبدأ مولد، اکتفا میکند به همین کمک خارجی. در کدوم کارش اکتفا میکنه کمک خارجی؟ در کار تغذیهش، تغذیه ما نشه منه، تغذیه آنی که از این خب مبدا مولد ناشی شد، اونی که ناشی شدن ایجاد شد، اونی که ناشی شد چیه؟ در خط قبل گفتیم انشاء الفرع و القرطبی. حالا میگه فرعن و ارغن، این فرعن و ارغن تمیزه، ولی اشاره داره به اون فرع و ارغی که در خط قبل گفت، یعنی ما نشأ من هم فرع است یعنی شاخه است، هم ارغ است یعنی زخامت ارغ است، ریشم زخیم شد دیگه. خب تا اینجا توضیح دادم، معلوم شد که مبدا مولد چه میکند. ایشون میفهمد که در این دوره، در این دوره که نبات تازه دارد فرعش به وجود میاد، ریشش هم داره زخیم میشه، در این مورد قوه مولد یا مبدا مولد داره بر نبات انفاق میکنه. از کجا انفاق میکنه؟ از خارج گفتیم انفاق میکنه، از داخل هم به قولشون ارسال میکنه، بیشتر انفاقش از داخله و مقداری از خارجه، تا برسد به آنجا که داخل تمام شود، یعنی ماده موجود در بس تمام شود. اونجاست که قوه مولد یا قوه قاضیه دیگه رو میاره به سمت خارج و منحصراً از طریق خارج تغذیه رو برای نبات حاصل میکنه، دیگه به داخل کاری نداره، چون از داخل چیزی باقی نمونده. و اکثر اینجا ضمیر رو توجه کنید، و اکثر ما ينفق علیه، ضمیر ينفق برمیگرده به مبدا مولد که در سه خط قبل آمد. علیه برمیگرده به نبات، حالا یا بگید برمیگرده به اون فرع و عرق، فرقی نمی کنه، نبات فعلا همون فرع و عرقه. هو من، انما هو من الموجود، یعنی من المادت الموجوده، فی محل اون مبدع، ضمیر محلی هم به مبدع برمیگرده، و هو یعنی محل مبدع بذره. پس اکثر ما ينفق این مبدع علن نبات عبارت هست از اون ماده موجود فی البذر، یعنی از داخل، یعنی از داخل بذر انفاق میکند به نبات، قوه مولد از داخل بذر میگیرد و به نبات انفاق میکنه، ولی نبات به این انفاق داخلی اکتفا نمیکنه، احتیاج به خارج هم داره، پس از داخل خارج هر دو میگیره تا برسد به اون زمانی که داخل تمام شود و تمام غذا رو این نبات از خارج بگیرد، که در اون هنگام دیگه قوه مولده نیست، قوه قاضی میاد تو کار. همین رو مصنف گفت، گفت رطوبت یسیری از خارج میگیره. حالا شما میفرمایید با این رطوبت یسیر داخل رو تقویت میکنه، چون گفت به معونت مادت یسیره، معلوم میشه که داخل هم داره فعالیت میکنه، منتها اون ماده یسیر رطبه که از خارج میگیره معینه، کمک میکنه. وقتی که کمک میکنه، این ماده با این کمک مجموعاً صرف رشد این گیاه میشه، پس هم ارسال از داخل است، هم تأمین و تغذیه از خارج است. اون تا حالا اوشون میگه معونه، اسمش روشته معونه، یعنی کمک. و اکثر ما ينفق المبدع المولد علی النبات انما هو از اون غذایی است که، از اون ماده است که موجود در محل این مبدع مولد هست. محل مبدع مولد هو البذر، پس معنایی می شود که مبدا مولد بیشترین انفاقی که می کند از همین ماده موجود در بذر است. و بعد از آلک، یعنی بعد از این دوره که داره ادامه پیدا میکنه، اون مرحله بعد میاد و بعد از آلک، یعنی بعد از این که این چنین تغذیه‌ای رو قوه مولد برای نبات انجام داد، لا یزال و نبات یزداد و امتصاصاً من خارج و ارسالاً به داخل، یعنی هی در نبات اضافه می شود که از خارج بمیکد و از داخل بذرم ماده به سمت او ارسال شود. حالا هر دو فعالیت می کنن تا این نبات رشد کنه، هم امتصاص من خارج داره انجام میشه، هم ارسال من داخل انجام میشه، حتی یتوافا فناء الماده، تا کامل شود فناء ماده، یعنی ماده موجود در بذر به طور کامل تموم بشه. اون وقتی که ماده موجود در بذر تموم میشه، دیگه برای این فضا ماده داخلی باقی نمیمونه که از داخل ارسال بشه، غذا منحصر میشه به خارج، به میکیدن از خارج. حتی یتوافا، یعنی این قضیه ادامه پیدا میکند، این قضیه که نبات امتصاصش از خارج زیاد میشه از داخل زیاد میشه، حتی یتوافا فناء الماده، تا کامل شود فناء الماده، ماده که من داخل است. من داخل بذر و انتعاش القوت المنتصر، این عطر بر فنائه. کامل شود دو چیز، فنای ماده کامل شود، یعنی ماده کاملا فانی بشه. دوم انتعاش برخواستن و نیکوحال شدنه، یعنی قوه مکنده من خارجم جون بگیره، برخیزد، برپا شود، نیکوحال شود که بتونه خوب بمیکه. اون وقته که مواد داخلی تموم شده، نیروی مکندم قوی شده، خب دیگه از داخل چیزی نیست که بیاد، نیروی مکندم قویه، بنابراین احتیاج به چیزی نداره، میمکد و از خارج غذا رو تامین میکنه. فهین ازن، در این هنگامی که این دو امر اتفاق افتاد، هم فنا ماده کامل شد، هم قوه منتصه نیومن شد، در این هنگام یکون و هش و البذره قد توزع فتولید، تمام درون بذر، هش یعنی مافی جوف البذر، هرچه که درون چیزی رو پر کنن میگن هش، هش و البذر محتوای بذره، اونیست که در درون شکم بذر موجوده، اینو بهش میگن هش بلبذر. فیکون فعین ازن، یعنی در این هنگامی که ماده فانی شد و قوه مکنده قوی شد، یکون و هش بلبذر، یعنی اونی که در دل بذره، اون مادهی که در دل بذر وجود داشت، قد توزعف تولید، یعنی در تولید نبات توزیع شد و مصرف شد، دیگه چیزی باقی نموند. و استقل ناشه چیه؟ ناشه این گیاهیست که حالا به وجود آمده، ریشه داره، ساقه داره، قوه مکنده داره، دیگه حالا خودش مستقل شده. استقل بل اختزا، بل اختزا متعلق به ناشه نگیرید، متعلق به استقل است. ناشه یعنی این گیاهی که الان رشد کرده و به این حد رسیده که ریشه قوی دارد، شاخه دارد، نیروی مکنده مفید دارد، این مستقل شده به الاختزا، یعنی دیگه میتونه مستقلا غذای خودشو به دست بیاره، لازم نیست کمکی براش برسه. خب حالا چی میشه؟ حالا که این مستقل به تغذیه شده چی میشه؟ ماده بس تموم شده، پوسته بعض باقی مونده. این پوسته چی کار؟ چه اتفاقی برش میفته؟ ایشون میفهم پوسته باید دور ریخته بشه. اون مقدارش که میخواد صرف تغذیه بشه از داخل شد، دیگه مقدار باقی موندهش هم باید پوسیده بشه بریزی دور، حد اکثر این که کودی بشه برای این درخت، برای این گیاه، یه بیش از این ارزشی نداره. و تعطل القشا، اون پوسته بذر، قشا این پوسته بذر تعطیل میشه، تعطیل میشه یعنی بیکاری میشه، بیفایده میشه و دور رفته میشه. این قشا تا حالا چی کاره بود؟ این قشا تا حالا چی کاره بود؟ ایشون میگه حافظ اون ماده بود، خودش ماده نبود، ماده در درونش بود، یعنی اون مغزی که در این پوست نازک بذر وجود داشت اون ماده بود و این پوسته فقط نگهدارنده و حافظ اون ماده بود، خودش ماده نبود. الذی قشایی که کان لغرض وقایت هلال کنی مادته، پوسته ای که به غرض وقایت من حفظ اون بذر آمده بود، زمین وقایتی به بذر برمی‌گرده، پوسته ای که غرض از آوردنش و خلق کردنش وقایه بذر بوده، لال کنی مادتن، نه به خاطر اینکه این پوست ماده باشه، این ماده نبود. حالا اگر هم یه ذره صرف ماده شده که قبلا گفتیم ممکنه یه ذره صرف گیاه بشه، اون یه حرف دیگری است، ولی اینطور نیست که این آفریده شده برای اینکه ماده باشه، آفریده شده برای اینکه ماده رو حفظ کنه، بذر حفظ کنه. خب بعد از لکنی لال کنی مادتن، خوب مسحه یه ویرگول میذاشت، بعد داره تعطل المشینه. این تعطل المشینه مفعول مطلق نوعیست برای تعطل القشا که در جمله قبل داشتیم. قشا این بذر تعطیل میشه، همونطور که در حیوان مشینه ای که حافظ این جنین بود بعد از تولد جنین تعطیل میشه، دیگه بعد از اینکه جنین متولد میشه اون مشیمه، مشیمه یعنی بچه دان، اون بچه دان دیگه به درد نمیخوره، اون کارش که انجام داده دیگه با تعطیل بشه. همونطور که اون پوست وقایه بود، حافظ بود برای مغز، این مشیمه هم حافظ برای جنین. خب وقتی که اون ماده مصرف میشه پوست به درد نمیخوره، وقتی این بچه متولد میشه مشیمه دیگه به درد نمیخوره. مانند تعطیل مشیمه و ما معها، ما مع المشیمه. در کتاب قانون کتاب سوم فن 21 که درباره احوال اعضای تناسلی در فصلی که معنون است به فصل تولد جنین که جلد سوم صفحه 409 به چاپ علمیه، ما مع المشیمه رو توضیح داده. مشیمه و ما معها، ایشون اینطور گفته سه تا قشاع رطب جنین رو احاطه میکنن، یکی که چسبیده به جنینه همین مشیمه است، دومی که بعد از مشیمه است اسمش فلاسه، سومی که آخر هم است اسمش انفوسه. مشیمه وصل است به بند ناف، هم حافظ این جنینه، هم از طریق بند ناف تغذیه جنین رو بوده داره. البته خود مشیمه تغذیه رو بوده نداره، از طریق بند ناف میاد، ولی خب چون بند ناف مربوطه به مشیمه است لذا میشه گفت مشیمه کارش تغذیه است. اون فلاس که طبقه دوم این قشاهای رطبه برای ادرار این جنینه، سومی که اسمش انفسه برای عرق و چیزهای دیگر این جنینه. چه حالا اینا رو عرض کردم، در قانون همون جایی که آدرس دادم هست مراجعه میکنیم. پس ما مع المشینه، حالا منظور ابن سینا ممکنه اون بند ناف باشه، ممکنه اون دو طبقه دیگه باشه، ممکنه از هر دو باشه، هم بند ناف مرادش باشه، همون فلاس و انفس مرادش باشه. خوب حالا اون ریشه نازک که من تا حالا به اشتباه گفتم کلوف میشه و الان معلوم میشه الان من اشتباه کردم کلوف نمیشه، اون ریشه نازک چی میشه؟ ایشون میگه ریشه نازک هم خوش میشه میفته. پس اونی که من میگفتم ریشه نازک کلوف میشه درست نبود، ریشه کلوفتی تولید میشه، اینجوری باید میگفتم. حالا شما این اصلاحش کنید. اینو خونده بودم ولی یادم رفته بود، یه همه شو تو ذهنم نبود چه بگم. بله مثل بند نافه، به قول شما مثل بند نافه، همونطور که مشیمه به بند ناف میفته، اینجا هم پوسته اون بذر، هم اون ریشه نازک که حکم بند ناف رو داره میفته، هم پوسته که حکم مشیمه رو داره، هم اون ریشه نازک که حکم بند ناف رو داره، هر میشه میفته. خودش هم میگه کس سره و تهیت از شعبت الالغیه، اون شعبه که ریشه است، که از صغیره، شعبه که کوچکه، همونی که قبلا گفتیم اول از همه به وجود میاد، در چند خط قبل گفتیم، در خط هفتم همین صفحه، که از آره کلمه دور مبرد و دفع نباد یوهای یومی نفسی، اولا ارغن صغیرن، این ارغن صغیرن الان داره ازش تعبیر میکنه به شعبه الغیه صغیره، آماده میشود این شعبه الغیه صغیره، آماده میشود لسقوط، آماده میشه که بیفته. چرا لتعطلها؟ چون دیگه بیکاره شده دیگه، تا حالا کار انجام میداد، یک مساستن قلیله، یک میکیدن کمی داشت از خارج، داشت کار انجام میداد، ولی حالا اون کارش هم تعطیل شده، دیگه ریشه های قوی آمدن، اونا مشغول کار شده و این دیگه نوبت نمیرسه، لذا تعطیل میشه. چسره مثل اون بند ناف، این دل استغناء انها، وقتی که این جنین بی نیاز میشه انها از این سره، میبینید سره میفته، یعنی بند ناف میفته، همچنین این ریشه نازک هم میفته. این داستان سیر جنین حیوان از جنینی تا استقلال بود و به دنبالش داستان سیر بذر نبات تا استقلالش به تغذیه بود، که تقریبا این دو تا به هم شبیه شدند و گفته شد که بالاخره یه جوری مثل همند. این بحث تمام شد، با تمام شدن بحث فصل تمام شد، انشالله فصل بعد رو جلسه آینده درس می‌خونیم.